دارونامه.
تولید تحت لیسانس تولید است یا واردات؟ منافع و مضرات تولید تحت لیسانس دارو چیست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم با بخش دیگه ای از برنامه در مورد تولید تحت لیسانس دارو در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر رامین رادمنش، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دارو دانشگاه داروسازی آزاد تهران و همینطور یک مهمون دیگه به صورت تلفنی هستیم که همکنون مشغول تلاش برای برقراری ارتباطیم. خب اگه اجازه بدیم بحث رو با آقای دکتر رادمنش شروع بکنیم و در ادامه اگر که مهمان ما روی خط تشریف آوردن با ایشون ادامه بدیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی متشکرم از دعوتتون.
خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. من برای شروع از شما میخوام بپرسم که تولید تحت لیسانس در صنعت دارو به چه معناست در اشل جهانی و همینطور در ایران؟
بله، تولید تحت لیسانس یک ادبیات رایج و متداول در صنعت داروسازی دنیاست. معمولا این قراردادهای تولید تحت لیسانس به قراردادهای اطلاق میشه که در اون اعطای مجوز یا حق استفاده از مالکیت فکری برای یک دوره مشخص و در یک محدوده جغرافیایی معین به یک طرفی واگذار میشه.
بله.
این نوع قراردادها رو معمولا در ادبیات تجاری به نام قراردادهای تولید تحت لیسانس میشمارن که در اون معمولا یک طرف به واسطه این اعطای قابلی حق بهره برداری یا استفاده از اون دارایی نامشهود در ازای اون یک پرداختی رو به طرف مقابل انجام میده که به اون معمولا حق امتیاز یا رویالتی گفته میشه.
بسیار عالی. خب این تعریف رو ما به صورت کلاسیک داریم. اون چیزی که در ایران انجام میشه تفاوتی میکنه با این تعریفی که شما ارائه دادید؟
در ادبیات صنعت شاید بتونم بگم خیر، ولی در اجرا چرا؟ به این دلیل که خب این ادبیات در یک چند سال گذشته، خیلی عمرش در صنعت دارویی ما طولانی نیست و از زمانی که این ادبیات در صنعت رایج شد به واسطه اینکه شفافیت کامل در سیاست‌گذاری های این حوزه وجود نداشت، گاهن مورد سوء استفاده هم قرار گرفت، ولی در عنوان کلی خیر، ادبی تولید تحت لیسانس به همین معناست، ولی کن در اجرا در کشور ما تناقضاتی در اون دیده میشه.
در قراردادهای تحت لیسانس ما همیشه اون بخش تولید رو داریم یا گاهی وقتا فقط همون intellectual property هستش که منتقل میشه؟
ببینید، این ضعف حقیقتش سیاست‌گذاری و نگاه سلیقه‌ای که در حوزه تحت لیسانس وجود داره باعث گاهن فریبکاری‌هایی در این حوزه شده. یعنی ما وقتی تولید تحت لیسانس رو نام می‌بریم به معنای انتقال دانش فنی، به معنای امتیاز بهره برداری، به معنای آموزش نیروی بومی، به معنای امکان دسترسی مردم یک کشور به داروی برند و داروی تجاری با همان کیفیت کشور مبدأ هستند با قیمت پایین‌تر. یعنی اینها شاید در ادبیات تولید تحت لیسانس به عنوان مزایای این تولید شناسایی میشه، ولی در کشور ما این سیاست‌ها سیاست‌های شفافی نیست. نگاه‌های سلیقه‌ای در دوران مختلف سازمان غذا و دارو در مدیریت‌های مختلف تولید تحت لیسانس دیده شده و این باعث شده که گاهن صنعت از این سوء استفاده بکنه و فریبکاری‌های اتفاق بیفته. صرفاً گاهن یک عنوان تجاری منتقل شده، یک نام منتقل شده بدون اینکه دانش فنی انتقال پیدا بکنه، بدون اینکه بحث کیفیت مطرح باشه، که این متأسفانه یکی از ضعف‌هایی است که عملاً الان در تولید تحت لیسانس وجود داره.
چطور بدون اینکه بحث کیفیت مطرح باشه؟ چون اصلا ذاتاً به خاطر این مورد توجه قرار گرفت که ما قراره یه ارتقای کیفیت داشته باشیم، اگه من درست این رو برداشت کرده باشم.
این دقیقا همون پاشنه آشیلیه که مخالفان تولید تحت لیسانس بر اون اصرار دارند و کلن تولید تحت لیسانس رو به همین عنوان میشمانند. در صورتی که ببینید، در زمانی که سازمان غذا و دارو بحث تولید تحت لیسانس رو مجوز داد، با یک زمانبندی هایی به صنایع داد و با اونها اجازه داد که این در یک زمان مشخص از مرحله فاینال پکیجینگ یا بسته‌بندی نهایی تا مرحله تولید از ابتدا این دانش فنی منتقل بشه. خب از زمانی هم که بحث محدودیت‌های ارزی به وجود اومد، خیلی از شرکت‌ها اومدن با عنوان تولید تحت لیسانس این حق رو برای خودشون قائل شدن که بتوانند از منافع واردات مواد اولیه استفاده بکنن، ولی که اون دانش فنی منتقل نشد. این دقیقاً اون نقطه ضعف این سیاست هاست. خب سازمان غذا و دارو هم در این زمان به دلیل تغییرات مدیریتی مختلفی که اتفاق افتاده، گاهن اون زمانبندی کامل رعایت نشده، اون استپ‌ها یا قدم‌هایی که برای انتقال دانش فنی وجود داشته رعایت نشده و صرفاً در حد همون بسته‌بندی نهایی باقی مانده و هیچ قدمی جلوتر رو صنایع، برخی از صنایع در این حوزه نداشتن. ما شاید واقعاً بتونیم بگیم این فریبکاری رو خصوصاً در حوزه مکمل بسیار بیشتر داریم. خیلی از شرکت‌هایی که در حوزه مکمل با عنوان تولید تحت لیسانس دارن فعالیت می‌کنن، واقعیت انتقال دانش فنی شاید نیست، صرفاً بهره برداری از یک عنوانه. ولی کن در حوزه دارو این باز شرایطش بهتره، ولی نمیتونم بگم همه صنایع همین رویه رو دارن طی میکنن. و این دقیقاً اشکالی است که ما خیلی وقتا در سیاست هامون در کشور داریم که به واسطه یک سیاست، یک عدم شفافیت یا نگاه سلیقه‌ای، باعث شده که یک ترمی که میتواند به ادبیات به قولی صنعت داروی ما کمک بکنه، فاصله تکنولوژی که ما رو با دنیا کمتر بکنه و ما رو نزدیکتر بکنه به دانش علم داروسازی دنیا، به واسطه اجرای غلط با اون داریم مقابله میکنیم و مخالفت میکنیم.
درسته. حالا بحث مکمل رو دیرتر سراغش بریم. پس تا اینجا کار به اینجا رسیدیم که ما وارد شدیم ولی سردرگمی بود و سوء استفاده هایی انجام گرفت، یا اینکه در اجرا ضعف داشتیم، ولی کن شما فکر میکنید که میتونه فرصتهایی رو هم فراهم بکنه. این فرصتها چی هستش؟ چون من فکر میکنم که ما الان با دو گونه تولید تحت لیسانس مواجه هستیم. یک گونه در رابطه با داروی اوریجینال برند هست و یک مورد هم داروهای جنریک هست که در ایران به صورت تحت لیسانس تولید شدن. خب هدف تولید داروهای برند جنریک با داروهای اوریجینال برند فکر میکنم که تفاوتهایی داشته باشه. شاید یکیش واقعا تکنولوژیکی باشه و دیگری بیشتر برای استفاده از برند باشه. شما فکر میکنید که در کدوم یک ما جهتگیری بهتری داشتیم و اصلا اصولا تفاوت اینها رو چطور میبینید؟
من اول قسمت ابتدایی سوال رو پاسخ بدم که چه منافعی واقعا تولید تحت لیسانس برای کشور ما میتونه داشته باشه در حوزه دارو. ببینید، در کشورهای در حال توسعه با استفاده از موضوع داروهای تحت لیسانس کمک میکنن به بحث آموزش نیروهای خودشون و نیروهای بومیشون، به بومی سازی تکنولوژی در صنعت داروسازی و تولید محصولاتی با استانداردهای جهانی و بین المللی و در نهایت ارزان‌تر شدن داروی برند و رسیدن به دست مصرف کننده با قیمت پایین‌تر با استفاده از تولید بومی و داخل کشور. این اهدافی است که معمولاً کشورهای در حال توسعه از ازش بهره برداری میکنند و این رو با تولید تحت لیسانس به قولی اجرا میکنند و پیاده سازی میکنند. برای همین باید بپذیریم که تولید تحت لیسانس یک تولید داخل است و نه واردات، و صرفاً قطع شدن تولید تحت لیسانس قطع شدن ارزبری تولید کالای لوکس نیست. تولید یک دارویی است که با استانداردهای جهانی در حال تولید بوده و مصرف کننده و بیمار رو نمیشه محروم کرد از دسترسی به اون دارویی که دارای استانداردهای بین‌المللی است و داروی کیفیت جهانی است. به علاوه این که عرض کردم در قسمت قبل که این سیاست و تولید تحت لیسانس میتواند فاصله تکنولوژی و دانش و آموزش های ما رو با کشورهای پیشرو در دنیا کم بکنه و این فاصله میتونه به اونها نزدیک بشه. شاید شرکت هایی که در تولید تحت لیسانس در ایران پیشرو بودن رو خودتون اگر ارزیابی بکنید و بررسی بفرمایید میبینید که فاصله دانش فنی اونها واقعا در حوزه تولید و همینطور آموزش پرسنلیشون و دانش پرسنلیشون و نیروی انسانیشون با کشورهای پیشرو بسیار کمتر شده.
دقیقا این سوالیه که من خواستم از شما بپرسم که ما انتظار دریافت چه نوع تجربی رو باید داشته باشیم، چون گاهن گفته میشه که ما هم همین دارو رو میسازیم، جنریک سازای ما میگن که خب این دارو در داخل کشور ساخته میشه و نیازی نیستش که ما بریم سراغ یه شرکتی که خب یه برند بین المللی هستش ولی حالا اوریجینال برند هم نیست، یعنی دارو جنریک هست که مشابهش وجود داره در داخل کشور. شما بحث نیاز رو بهش پرداختین که در داخل کشور ممکنه یک نیازی وجود داشته باشه که اگه این نیاز برآورده نشه، من فکر میکنم که یه بخشی از این نیاز میره سر از بازار قاچاق در میاره اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً
یه بحث در واقع در این سو هست و بخش دیگه اینه که حالا ما اگه پذیرفتیم که نیازی وجود داره، چون گاهی وقتا نمیپذیرن، بعضی از همکاران میگن همچین نیازی وجود نداره و حالا جای بحث داره که واقعا چقدر این نیاز وجود داره، چقدرش ناشی از پروموشن هست در مورد محصولات داخلی ما و چقدر از این به طور واقعی یک نیازی هستش که در محصولاتی مصرف کننده باش مواجه میشه و اصرار داره. حالا اگه ما تبلیغ رو بذاریم کنار و این رو در نظر بگیریم که محصولاتی هست که واقعا اون بیماری که باید مصرف بکنه علاقه داره که به مصرف اون داروی خارجی ادامه بده، که ما این رو آوردیم تحت لیسانسش کردیم که بتونیم هم قیمتشو کمتر بکنیم، هم این که در رابطه با دسترسیش آسان‌تر باشه و یک تجاربی هم کسب بکنیم. شما به این تجاربی که کسب میشه بپردازین و یک کامنتی هم نظری هم در رابطه با داروی قاچاقی که به این دلیل وارد میشه دارین بفرمایید.
ببینید، کسی منکر کیفیت داروی تولید داخل نیست. بسیاری از بیماری های مزمن و بیماری های مختلفی که در کشور وجود داره و مردم درگیرش هستند با همین داروهای ایرانی در حال درمان هست و کسی رو کیفیت اونها بحثی نداره. ولی داروی تولید تحت لیسانس امکان استفاده اون قشری از جامعه رو فراهم میکنه که خواهان دسترسی به داروی برند هستند یا داروی جنریکی که در استانداردهای جهانی و بین‌المللی داره تولید میشه. نمیشه اون قشر جامعه رو از دسترسی به این داروها محروم کرد به واسطه اینکه شما اگر از راه قانونی این کار رو مانع بشی، اون قشر جامعه میرن سراغ اینکه دارو رو به طریق از کانال‌های قاچاق تامین بکنن و عملا شما این امکان رو برای کانال‌های غیر رسمی ایجاد کردی که اونها بتوانند این دارو رو از این طریق وارد کشور بکنن. خب به تبع برخی از داروهای مورد نیاز ما یا تامین کننده های داخلی امکان تامین تمام نیاز بازار رو ندارن از نظر کمی، یا اینکه واقعا اشل کیفی و سطح کیفی داروهامون خب یک در بعضی اقلام یک فاصله ای رو شاید دارد با داروهای بین المللی و داروهای جهانی. درسته که در رنج فارماکوپئی در حد قابل قبوله، ولی خب در بعضی مواقع اون تفاوت رو نمیشه منکر شد. برای همین باید
اون تفاوت در اثر بخشی هم موثره.
گاهن در بعضی داروها بله، یعنی بالاخره اثر بالینی که بعضی داروها داره نشون میده، این رو باید پذیرفت که گاهن اثر بخشیش میتونه متفاوت باشه. چون ببینید اثر بخشی یک رنجه، ما نمیتوانیم یک نقطه رو برای اینکه این دارو در این نقطه اثر بخش هست یا نیست قائل بشیم. یک ما یک پنجره درمانی داریم برای دارو. خب در تمام این رنج دارو قابل قبول، تست های خودش رو پاس میکنه و میتونه برای مصرف کننده قابل قبول باشه، ولی واقعیت در هر نقطه از این پنجره قابل قبول باز مقدار اثر بخشی میتواند متفاوت باشه. به علاوه اینکه ما یه نکته مهم رو باید اینجا در نظر بگیریم که ما صرفا بحثمون اینجا بحث فقط مورد کیفی نیست، که کیفی هم بحث مهمی است، ولی کن باید بپذیریم که تولید تحت لیسانس محل تلاقی کیفیت و توسعه است. یعنی ما در اینجا بحث توسعه رو نباید از آش غافل بشیم. بستن پنجره ها و درهای کشور و صرفا نگاه به درون فاصله تکنولوژی و توسعه ما رو با دنیا زیاد میکنه. تولید تحت لیسانس میتواند یک نقطه تلاقی اینجا باشه، بدون صرف واردات، بدون صرفا فروش محصول نهایی به داخل کشور، و از اون ور با ایجاد اشتغال و اتکای به توان داخل، ولی اون توسعه رو ما در کشورمون بیاریم، بتوانیم اون دانش فنی رو منتقل بکنیم، بتونیم نیروهای خودمون رو آموزش بدیم برای اینکه با استانداردهای دنیا آشنا بشن. بالاخره صنعت داروسازی یک صنعت روبه رشته، یک صنعت در مسیر تعالی است در دنیا. هیچ وقت یک نقطه ثابتی برای صنعت داروسازی نمیتونیم قائل باشیم. ولی کن بستن درهای کشور، نگاه صرفا به درون، باعث میشه که ما فاصلمون رو با دنیا زیاد بکنیم. و تولید تحت لیسانس میتونه اینجا کمک بکنه، البته با یک بازار کنترل شده، با یک بازار محدود، با یک بازار تحت نظارت، با یک تولید تحت لیسانس واقعی، تولیدی که واقعا بتونه با یک سیاست شفاف، با ثبات رویه ها واقعا سرمایه گذار خارجی رو هم راغب بکنه برای ورود به این بازار. گاهن ما سیاست هایی داشتیم در این سالها که باعث فراری دادن سرمایه گذاران خارجی از این حوزه در این حوزه شدیم. بلکه نمیتونیم منکر این قضیه هم بشیم که با بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در کشور و وجود تحریم ها شاید خیلی تمایلی برای سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ما واقعا وجود نداره. پس ما باید همین سرمایه گذارانی که الان وجود دارن و همین انتقال دانش فنی ها رو قدر بدونیم، حفظشون بکنیم تا بتونه آیدی و آورده برای کشورمون داشته باشه. و از اون ور باید شرکت های، یکی از چالش های دیگری که باز در حوزه تولید تحت لیسانس وجود داره، عدم تمایل کشورهای ارائه کننده این حق بهره برداری یا لایسنس به کشور، به شرکت های داخلی برای استفاده از مواد تولید داخله.
خب این رو ما در یه بخش دیگه ای بهش میپردازیم اگه اجازه بدین. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پول های ارتباطی با شما مخاطبین گرامی شماره تماس 30,035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در رابطه با تولید تحت لیسانس دارو صحبت میکنیم در استودیو با آقای دکتر رامین رادمنش و به اینجا رسیدیم که تولید تحت لیسانس چه مشخصاتی داره، صنعت داروی ما چطور وارد شده، چرا وارد شده و چه اشتباهاتی داشتیم در گذشته و در رابطه با تولید تحت لیسانس داروهای جنریک صحبت کردیم. داروهای جنریک داروهایی هستن که میبایست به بیان ساده کاملا مشابه اوریجینال برند باشن و خب تفاوت‌های جزئی میکنن که در محدوده قابل پذیرش هستش و ما یکی از تولید کنندگان خوب این داروها هستیم. در کشور کارخانه های زیادی داریم و تا الان هم تونستیم دانشمون رو در این بخش توسعه بدیم، ولیکن بحث این هستش که در شرایط فعلی با توجه به اینکه ما توانمندی ساخت تمام این داروها رو داریم، آیا تولید تحت لیسانس نشان از ناتوانی است و آیا ارزبری که خواهد داشت ارزش افزوده‌ای رو هم از نظر آموزش، از نظر دریافت تکنولوژی خواهد داشت یا خیر؟ که در این قسمت رسیدیم به این که آقای دکتر رادمنش معتقدند که تا حدودی ما دانش‌هایی رو کسب می‌کنیم که فاصله ما رو با دنیای پیشرفته‌تر در حوزه تولید دارو کم می‌کنه و زبان مشترک بیشتری پیدا خواهیم کرد از طریق تولید تحت لیسانس و از طرف دیگه نیازهایی که در بعضی موارد به داروهای خارجی وجود داره رو میتونیم از طریق تولید داخل تحت لیسانس پوشش بدیم و رسیدیم به این موضوع که آیا امکان پذیره که ما برای تولید تحت لیسانس از مواد اولیه تولید داخل استفاده بکنیم. خب آقای دکتر، مواد اولیه تولید داخل ما یه مقداری فاصله داره با صنعت داروی ساخته شدهمون. ما در زمینه داروی ساخته شده تونستیم که خیلی خوب پیش بریم و بخش زیادی از داروهایی که مصرف میکنیم رو خودمون تولید میکنیم. در رابطه با مواد اولیه دارویی هم خیلی اقدامات بزرگ و مثبتی انجام شده و بسیاری از مواد اولیه تولید داخل شدن، ولی همچنان یک فاصله بین این دو هست که ما با سندیکای مواد اولیه که صحبت میکردیم معتقد بودن که این فاصله به زودی پر خواهد شد و از بین خواهد رفت و مواد اولیه دارویی میتونه که زنجیره تولید رو کامل بکنه. ولی در این موارد میرسیم به این که اگه ما فرض بکنیم که تولید تحت لیسانسی هم هست، حالا جنریک هم نیست، میتونه داروی مرجع باشه، داروی مرجعی که مربوط به یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت دارو در دنیا هستش و سال هاست که داره در ایران تولید میشه یا میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، تولید بکنه. در این گونه موارد وقتی ما مواد اولیه این رو موجود داریم، از نظر فنی و از نظر مدل اقتصادی چطور میشه که ما از مواد تولید داخل استفاده بکنیم؟ همچین امکانی هست آیا؟
بله، ببینید، ما باید بپذیریم که در حوزه مواد اولیه فاصلمون با دنیا از حوزه تولید محصول نهایی بیشتره و در این حوزه هنوز خب به نسب حوزه نوپاییست در کشور ما نسبت به محصول نهایی و فاصله تکنولوژیک و دانشمندیمون خب در این حوزه مقدار بیشتره. خود تولید تحت لیسانس میتواند کمک بکنه برای اینکه شرکت‌های مواد اولیه ساز ما هم بتونن این فاصله و گپ موجود رو پر بکنن و فاصله خودشون رو کم بکنن. ببینید، وقتی شرکت، دو تا عامل به نظر من وجود داره در اینکه شرکت‌هایی که تولید تحت لیسانس انجام میدن از مواد اولیه تولید داخل استفاده نمی کنند و عملا مورد اعتراض دوستان اون حوزه هم قرار می گیرند. دو تا علت در این زمینه قابل ذکره. یک عامل بر این هست که خب باید بپذیریم شرکتی که میاد برند خودش رو، نام تجاری خودش رو اعطا میکنه یا اجازه تولید تحت لیسانس رو به شرکت دیگری میده، خب کیفیت براش خط قرمزه و حاضر نیست که به هیچ عنوان کیفیت خودش رو از استانداردهای خودش فاصله بگیره. برای همین معمولا میان ارزیابی میکنن شرکت‌های تولید کننده ماده اولیه رو و اگر اونها از نظر کیفیت اون سطح لازم رو نداشته باشن، اونها رو اپروو نمی کنن. ولی کن مورد دیگری که باز در این حوزه وجود داره و امکان استفاده از مواد تولید داخل رو نمیدهد، مورد واقعا اقتصادی این حوزه است. ببینید، در تولید تحت لیسانس در ابتدای عرایزم عرض کردم که یک باز عنوانی وجود داره به نام رویالتی یا حق امتیاز که به واسطه اینکه شرکتی میاد امتیاز دانشفنی یا دارای نامشهود خودش رو به شما واگذار میکنه، شما به اون بخشی از سودت رو یا یک جا مبلغی رو یا روش خودت رو واگذار میکنی و این حق رویالتی یا حق امتیاز به اون پرداخت میشه. در روند قیمت گذاری تولید تحت لیسانس در کشور ما هیچ جایی برای تولید تحت برای پرداخت این رویالتی یا حق امتیاز دیده نشده. برای همین معمولا شرکت هایی که این رو میان به شما اعطا میکنن یا لایسنس رو به شما واگذار میکنن، از طریق فروش ماده اولیه است که این حق رویالتی خودشون رو دریافت میکنن. شاید با اصلاح روند قیمت گذاری داروهای تحت لیسانس در کشور ما و امکان پرداخت این حق رویالتی و یا وجاهت دادن به اون در تولید تحت لیسانس، این آیتم اقتصادی از روی یا این الزام از روی فروش ماده اولیه به کشور ما برداشته بشه و عملا شرکت های تولید کننده ماده اولیه هم امکان فروششون رو با استاندارد لازم به شرکت های تولید تحت لیسانس داشته باشن.
خب پس من به اینجا برسیم که جمع‌بندی بکنیم در این نقطه که در رابطه با تولید تحت لیسانس داروها در کشور، در صورتی که بپذیریم نیازی وجود داره و افرادی هستن، بیمارانی هستن که دنبال داروی تحت لیسانس که حالا نمیشه گفت دنبال مارک های خارجی دارو هستن، واقعی یا غیر واقعی اگه بپذیریم نیازی وجود داره، در این صورت یکی از راهکارها تولید تحت لیسانسه که میتونه به ما امکان دریافت تکنولوژی و همینطور آموختن از این شرکت ها و صاحبین دانش فنی رو بده. ولی در کنارش باید یه مراقبت هایی داشته باشیم که شما فرمودین. چالشمون در رابطه با استفاده از مواد اولیه تولید داخل این خواهد بود که رویالتی رو چطور پرداخت بکنیم، حق امتیاز رو چطور پرداخت بکنیم که دیده نشده. پس در صورتی که ما به این نقطه برسیم که ماده اولیه تولید داخلی تولید کردیم که مورد قبول شرکت لایسنسور هست، شرکتی که دارای صاحب امتیاز اون برند هست و قراره به ما این محصول رو در قراردادی منتقل بکنه، این ماده اولیه مورد تایید ممکنه که بتونه استفاده بشه، ولی ما چالشی که خواهیم داشت پرداخت حق انتقال دانش فنی یا استفاده از برند یا همون رویالتی هستش که در صورتی که پیش بینی بشه میتونه فرصتی هم باشه که ما هم ماده اولیه تولید داخلمون رو در یک برند جهانی استفاده کردیم، هم نیاز داخل رو به اون مارک به اون برند خاص پوشش دادیم و هم تولید داخلی رو انجام دادیم و همین که تجربه‌ای رو اندوختیم. شما با این جمع‌بندی موافقی؟
دقیقا همین فرمایش شما آقای دکتر درست هست. ببینید، ما نمیتوانیم اون بخشی از جامعه رو که خواهان استفاده از این داروها هستند رو در نظر نگیریم و اون بخش بالاخره اگر که ما با تولید تحت لیسانس خواسته اونها رو انجام ندیم یا از مسیر واردات رسمی یا از مسیر قاچاق دنبال داروی مورد نیاز خودشون هستن. معلومه این که باید بپذیریم در بخشی از داروها ما اصلا امکان تامین کل نیاز کشور رو نداریم. برای همین لاجرم باید سمت واردات بریم. ولی کم با تولید تحت لیسانس میتونیم این بهره برداری رو برای کشور خودمون هم داشته باشیم. بحث آموزشش رو، بحث انتقال دانش فنی رو، بحث ارزان‌تر شدن قیمت داروی مورد نظر هست که بالاخره همه اینها عایدی است. ما در کشورمون در بحث آرندی نیاز به سرمایه گذاری داریم، نیاز به آموزش نیروی بومی داریم، نیاز به متخصص داریم، که در حال حاضر خیلی از شرکت‌های ما این دانش رو ندارن. ولیکن تولید تحت لیسانس میتواند این دانش و سرمایه رو به کشور ما منتقل بکنه، فاصله ما رو با دنیا کم بکنه و در نتیجه امکان استفاده و بهره‌مندی و تولید داروی با کیفیت و استانداردهای جهانی رو در داخل کشور فراهم بکنه. ولیکن باید ذکر بکنیم که این مورد نیاز به سیاست‌گذاری شفاف داره، نیاز به عدم نگاه سلیقه‌ای داره تا با یک رویه و با کنترل و نظارت وزارت بهداشت امکان استفاده و تولید تحت لیسانس به معنای واقعی در کشورمون فراهم بشه.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش میکنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبین گرامی، شماره تماس 30,000-1035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هست. در برنامه این هفته